پیرمرد و دریا، نوشته ی ارنست همینگوی.
قسمت دوم. اما 4 ساعت بعد ماهی همچنان یک نفس به سوی دریا می رفت و قایق را می کشید و پیرمرد همچنان سفت سر جایش ایستاده بود و ریسمان را بر دوش داشت. گفت: ظهر بود گرفتمش. هنوز که هنوزه ندیدمش. پیش از گرفتن ماهی کلاه حصیریش را محکم به سرش نشانده بود و حالا کلاه داشت پیشانیش را می خورد. تشنه هم بود و آهسته چنان که ریسمان تکان نخورد زانو زد و تا آنجا که می توانست به سوی سینه خزید و یک دستش را به سوی قمقمه آب دراز کرد. درش را باز کرد و کمی نوشید. سپس به پهلوی قایق تکیه داد. روی دکل و بادبان برنیفراشته نشست و کوشید فکر نکند و فقط تحمل کند. سپس به پشت سرش نگریست و دید که خشکی ناپیداست. با خود گفت: این فرقی نمی کند. از روی روشنایی هاوانا می توانم برگردم. هنوز 2 ساعت دیگر مانده است تا آفتاب غروب کند. شاید تا آن ساعت ماهی بالا آمد. اگر نیامد با ماه بالا می آید. اگر باز هم نیامد شاید با آفتاب بالا بیاید. هیچ جای از تنم خواب نرفته. زورم سر جاست. اوست که قلاب به دهن دارد. اما با این کشش از آن ماهی هاست. لابد دهنش را سفت روی سیم قلاب بسته است. کاش می دیدمش. کاش یک بار هم شده می دیدمش تا بدانم با کی طرفم. تا آنجا که پیرمرد از روی ستارگان می توانست بفهمد، ماهی آن شب هیچ راهش را عوض نکرد. پس از غروب آفتاب هوا سرد شد و عرق پیرمرد بر پشتش و دستهایش و پاهای پیرش به سردی خشکید. هنگام روز آن گونی را که روی جعبه طعمه می انداخت در آفتاب پهن کرده بود تا خشک شود. پس از غروب آفتاب آن را دور گردن خود بست، چنان که گونی بر پشتش آویخته بود و با احتیاط آن را به زیر ریسمانی برد که بر دوشش بود. گونی را بالش ریسمان کرد و راهی هم پیدا کرد که خود را به فنه سینه بند ببندد و به جلو خم شود، چنان که تقریبا راحت باشد. این وضع فقط اندکی کمتر تحمل ناپذیر بود، ولی پیرمرد آن را کمابیش راحت می دانست. با خود گفت: نه من از پس او برمی آیم، نه او از پس من. تا او به این روال می رود، همین است که هست. یک بار ایستاد و از پهلوی قایق به دریا شاشید و به ستاره ها نگاه کرد و به سمت سیر خود دید زد. ریسمان از شانهش به پایین یک راست مانند یک خط شبنمای روشن در آب می تابید. اکنون آهسته تر می رفتند و روشنایی هاوانا چندان قوی نبود. و او می دانست که جریان آب دارد آنها را به سمت شرق می برد. با خود گفت: اگر روشنایی هاوانا ناپدید شد، باید روانه سمت شرقی تر باشیم. چون که اگر خط سیر ماهی همین بماند، باید تا چند ساعت دیگر هم روشنایی را همچنان ببینم. نفهمیدم امروز نتیجه مسابقه بزرگ بیسبال چه شد. چقدر خوب است که آدم موقع کار رادیو داشته باشد. بعد با خود گفت: همیشه در فکرش باش. همیشه در فکر کارت باش. یک وقت حماقت نکنی. آنگاه بلند گفت: کاش پسرک با من بود. هم کمک میکرد، هم این را میدید. با خود گفت: هیچ کس نباید در روزگار پیری تنها باشد. اما چاره ای نیست. یادم باشد گباب را بیش از آنکه خراب شود بخورم تا قوت داشته باشم. یادت باشد که صبح هر طور شده باید ماهی را بخوری. یادت باشد. شب هنگام 2 پیسو به کنار قایق آمدند و پیرمرد صدای غلطیدن و دمیدنشان را شنید. می توانست صدای دمیدن پیسوی نر را از صدای آه مانند پیسوی ماده تمیز دهد. گفت: حیوانای خوبی هن. با هم بازی و شوخی می کنن. همدیگر رو دوست دارن. اینا هم مثل ماهی های پرنده برادرای ما هستن. آن وقت دلش برای ماهی بزرگی که صید کرده بود سوخت. با خود گفت که این ماهی، ماهی عالی و عجیبی است و می داند که من چقدر پیرم. تا به حال ماهی به این پرزوری نگرفتم. ماهی به این غریبی نگرفتم. شاید می داند که نباید از آب بیرون بپرد. اگر پرید یا وحشیگری درآورد بیچاره ام می‌کند. اما شاید هم پیش از این چند بار به قلاب افتاده، می‌داند که راه جنگیدنش همین است. از کجا می‌داند که فقط با یک نفر طرف است یا آنکه طرفش پیرمرد است؟ اما عجب ماهی بزرگی است. اگر گوشتش خوب باشد در بازار خیلی پول می‌شود. طعمه را مثل ماهی نر خورد. کشیدنش هم به ماهی نر می‌ماند. در جنگیدنش هم نشانی از ترس نمی‌بینم. نمی‌دانم نقشه‌ای دارد یا او هم مثل من وامانده است. به یاد وقتی افتاد که یک دانه از یک جفت مارلین را صید کرده بود. ماهی نر همیشه می‌گذاشت که ماهی ماده اول بخورد و ماهی گرفتار شده، ماهی ماده، تلاش سخت و وحشت‌آلودی کرد و از نفس افتاد و در تمام این مدت ماهی نر با او بود و از روی ریسمان رد می‌شد و روی آب دور ماهی ماده چرخ می‌زد. آنقدر نزدیک ماهی ماده شنا می‌کرد که پیرمرد ترسید مبادا با دم داس مانندش که به اندازه و تیسی داس هم بود ریسمان را پاره کند. پیرمرد با بنتوک و تخماق ماده را زد و لبه سنباده‌ای پوزه‌اش را گرفت و فرق سرش را آنقدر کوبید تا رنگش برگشت و تقریباً به رنگ جیوه پشت آینه درآمد. و آنگاه به کمک پسر ماهی را بالا کشید و ماهی نر همچنان کنار قایق بود. سپس وقتی که پیرمرد داشت ریسمان را جمع می کرد و نیزه را آماده می کرد، ماهی نر در کنار قایق به هوا پرید تا ببیند که مادهش کجاست و بعد در آب فرو رفت و بالهای بنفشش را که همان بالکهای پیشینش باشد باز کرد و همه نوارهای بنفش پهنش پدیدار شدند. پیرمرد به یاد آورد که ماهی زیبایی بود و فرار نکرد و با خود گفت این غم‌انگیزترین چیزی است که من از اینها به یاد دارم. پسرک هم غمگین شده بود ولی فوراً شکمش را شکافت. پیرمرد بلند گفت کاش پسرک اینجا بود و خود را به تخته‌های ساییده سینه تکیه داد و نیروی ماهی بزرگ را از راه ریسمانی که بر دوش داشت حس کرد که یک راست به سوی هدفی که انتخاب کرده بود پیش می‌رفت. پیرمرد با خود گفت از نابکاری من بود که ناچار شد این هدف را انتخاب کند. هدف ماهی این بود که دور از دام‌ها و بندها و نابکاری‌ها در ژرفای آب تاریک بماند. هدف من این بود که جایی بروم که هیچ کس نرفته است و او را پیدا کنم. اکنون به هم رسیده ایم و از ظهر تا کنون با هم بوده ایم و هیچ کس نیست که به داد هیچ کدام من برسد. با خود گفت شاید من نباید ماهیگیر می شدم. اما من برای همین کار به دنیا آمدم. حتما یادم باشد همین که هوا روشن شد گباب را بخورم. کمی به روشنایی مانده، یکی از طعمه های پشت سر پیرمرد را چیزی زد و برد. پیرمرد صدای شکستن ترکه را شنید و ریسمان را روی لبه قایق با شتاب در می رفت. در تاریکی کارد غلافدارش را کشید و همه فشار ماهی را به شانه چپ داد و به عقب خم شد. سپس آن ریسمان دیگر را هم که نزدیکتر بود برید و در تاریکی سر چنبرهای یدک را به هم گره زد. یک دستی ماهرانه کار می کرد و پایش را روی چنبرها گذاشت و گره ها را کشید و سفت کرد. حالا شش چنبر ریسمان یدک داشت، دو چنبر از هر کدام از آن دو طعمه‌ای که دنبالشان را بریده بود و دو تا از این که ماهی گرفته بود و همه آنها به هم وصل شده بودند. بلند گفت کاشکی پسرک با من بود. ولی با خود گفت پسرک با تو نیست، خودت تنها هستی. چه هوا تاریک باشد چه نباشد، بهتر است آن ریسمان آخری را درست کنی، ببریش و آن دو چنبر یدک را به هم گره بزنی. این کار را کرد. در تاریکی کار دشواری بود و یک بار ماهی تکانی داد که پیرمرد را تمام قد انداخت و زیر چشمش شکافته شد. خون روی گونه‌اش کمی پایین آمد اما نرسیده به چانه‌اش دلمه بست و خشکید و پیرمرد خود را به سینه قایق رساند و به تخت تکیه داد. جای گونی را میزان کرد و ریسمان را به دقت جا به جا کرد، چنان که به جای دیگری از شانه‌اش آمد و همچنان که آن را با لنگر شانه‌هایش نگه می‌داشت، کشش ماهی را به دقت حس کرد و سپس با دست پیشروی قایق را در آب سنجید. با خود گفت نمی‌دانم این تکان را برای چه داد. لابد ریسمان از روی کوهان بزرگ پشتش در رفته است. پشت او حتما به اندازه پشت من درد نمی کند. اما این قایق را تا ابد نمی تواند بکشد. هر قدر بزرگ باشد، حالا هر چیزی را که ممکن بود اسباب درد سر بشود، از سر را هم برداشتم. ریسمان یدک فراوان هم دارم. بیشتر از این چه می خواهم؟ به صدای بلند و نرمی گفت، ماهی، تا جون دارم، پات وایسادم. پیرمرد با خود گفت، لابد او هم پای من ایستاده است و منتظر روشنایی شد. حالا هوای پیش از سپیده دم سرد بود و پیرمرد خودش را به تخت چسبان تا گرم شود. با خود گفت، تا وقتی که او بتواند، من هم میتوانم. و در نخستین پرتو نور ریسمان را دید که میرفت و در آب فرو میشد. قایق هموار پیش میرفت و لبه خورشید هنگامی که پدیدار شد در سمت شانه راست پیرمرد بود. گفت، رو به شمال میره و با خود گفت، جریان آب باید ما رو خیلی به سمت مشرق برده باشه. ای کاش با جریان آب برمیگشت. اگر برمیگشت، معلوم میشد که خسته است. خورشید که بالاتر آمد، پیرمرد فهمید که ماهی خسته نیست، فقط یک نشانه خوب دید. شیب ریسمان نشان میداد که ماهی دارد در ژرفای کمتری شنا میکند. این به آن معنا نبود که حتما از آب بیرون خواهد پرید، ولی امکان داشت. پیرمرد گفت، بذار بپره، اینقدر ریسمون دارم که از پسش برمیام. با خود گفت، شاید اگر فشار ریسمان را کمی بیشتر کنم دردش بیاید و بیرون بپرد. حالا که هوا روشن شده، بگذار بپرد و کیسه های پشتش را پر از هوا کند تا دیگر نتواند برود آن ته آب بمیرد. کوشید فشار را بیشتر کند، اما ریسمان از همان لحظه‌ای که ماهی را به قلاب انداخته بود چنان کشیده شده بود که چیزی نمانده بود پاره شود و پیرمرد چون به عقب لنگر داد که ریسمان را بکشد، سختی آن را حس کرد و دانست که بیش از این نمیتوان بر آن فشار آورد. با خود گفت، هرگز نباید تکانش بدهم. هر تکانی شکافی را که قلاب باز کرده بازتر میکند. وقتی که ماهی از آب بیرون پرید، ممکن است قلاب را رد کند. در هر حال خورشید که در آمده، حالم بهتر است و این یک بار هم که شده مجبور نیستم توی خورشید نگاه کنم. یک تکه گیاه دریایی زرد به ریسمان چسبیده بود، ولی پیرمرد می‌دانست که این گیاه فقط ریسمان را سنگین‌تر می‌کند و شاد شد. این همان گیاه زرد خلیج بود که شب آن همه نور می‌داد. گفت، ای ماهی، خیلی پیش من عزیزی، خیلی هم محترمی، اما تا این روز تمام نشده کارت را می‌سازم، می‌کشمت. و با خود گفت، امیدوارم. پرنده کوچکی از شمال به سوی قایق آمد. چلی بود و خیلی پایین روی آب پرواز می کرد. پیرمرد دید که پرنده خیلی خسته است. پرنده به پاشنه قایق رسید و نشست. سپس دور سر پیرمرد پرید و روی ریسمان نشست که برایش راحت تر بود. پیرمرد از پرنده پرسید، تو چند سال داری؟ سفر اولته؟ پیرمرد که حرف زد، پرنده به او نگریست. آنقدر خسته بود که ریسمان را هم دید نزد و همچنان که پنجه های ظریفش ریسمان را گرفته بود، روی آن خم و راست شد. پیرمرد به او گفت، ریسمونش محکمه، خیلی هم محکمه. دیشب که باد نبود، تو چرا انقدر خسته ای؟ مرغا هم دیگه اون مرغای قدیم نیستند. به عقاب ها اندیشید که به دریا می آیند تا آنها را پیدا کنند. اما در این باره چیزی به چلی نگفت. چون به هر حال پرنده زبان او را نمی فهمید و خودش به زودی در می یافت که عقاب چگونه چیزی است. گفت، مرغک خوب خستگی در کن. بعد هم مثل باقی آدم ها و مرغه ها و ماهی ها برو دنبال روزیت. حرف زدن به او دل می داد چون که شب پشتش را کرخت کرده بود و حالا به راستی درد می کرد. گفت، مرغک اگه خواستی خونه من بمونی بمون. می بخشی ها. نمیتونم شراع بکشم با این باد ملایمی که داره میاد ببرمت بندر. مهمون دارم. در همین دم ماهی تکانی ناگهانی داد که پیرمرد را کشید و روی فن خواباند. چنان که اگر پیرمرد خود را نگه نداشته بود و قدری ریسمان نداده بود به دریا رفته بود. وقتی که ریسمان تکان خورده بود پرنده پریده بود و پیرمرد حتی رفتنش را ندیده بود. با دست راستش ریسمان را با احتیاط سبک سنگین کرد و دید که از دستش خون می آید. بلند گفت، پس یک چیزی اذیتش کرده. و ریسمان را کشید تا بلکه ماهی را برگرداند. اما وقتی که دید چیزی نمانده است، ریسمان پاره شود، دست نگه داشت و به فشار ریسمان تکیه داد. گفت: ماهی، حالا داری میفهمی چه میکشی؟ من هم همینطور. خدا خودش میدونه. دوروبرش رو دید، زد تا پرنده رو ببینه، چون دلش میخواست با او حرف بزنه. پرنده رفته بود. پیرمرد فکر کرد: زیاد اینجا نماندی، اما آنجا که میروی هوا بدتر است تا خود ساحل. چطور گذاشتم این ماهی با همان یک تکان دستم را ببرد؟ انگار دارم خیلی خرفت میشوم. شاید هم داشتم به آن مرغک نگاه میکردم. حواسم پیش او بود. حالا حواسم را جمع کارم میکنم. بعد هم باید گباب را بخورم که جان داشته باشم. بلند گفت: کاش پسرک اینجا بود. کاش یک کمی نمک داشتم. وزن ریسمان را به شانه چپش داد و با دقت زانو زد و دستش را توی دریا شست و بیش از یک دقیقه توی آب نگه داشت و به خونی که از دستش روان بود و به حرکت هموار آب روی دستش با پیش رفتن قایق نگاه کرد. گفت: سرعتش خیلی کم شده. پیرمرد دلش می‌خواست که دستش رو در آب شور بیشتر نگه دارد، ولی از تکان ناگهانی ماهی می‌ترسید و برخاست و قد راست کرد و دستش را بلند کرد و رو به خورشید گرفت. فقط سایش ریسمان گوشتش را بریده بود، اما بریدگی در جای کاری دستش نبود. می‌دانست که تا این کار به پایان نرسیده به دستهایش نیاز خواهد داشت و دلش نمی‌خواست هنوز کار آغاز نشده دستش ناسور شود. وقتی که دستش خشک شد گفت: حالا باید این گباب کوچک را بخورم. می توانم با بونتوک بکشمش جلو. همینجا راحت بخورمش. زانو زد و گباب را با بونتوک از زیر فنه بیرون کشید، طوری که به چنبرهای ریسمان نگیرد. باز ریسمان را به شانه چپ داد و شانه و دست چپش را راست گرفت و گباب را از سر چنگک برداشت و بونتوک را به جای خود گذاشت. یک زانویش را روی ماهی گذاشت و چند تریشه گوشت سرخ تیره از درازای تیر پشت ماهی تا لبه شکمش برید. وقتی که شش تریشه برید، آنها را روی تخته فنه پهن کرد، کارد را به شلوارش مالید و دم لاشه گباب را گرفت و آن را به دریا انداخت. گفت: خیال نمی کنم بتونم یک ماهی تموم رو بخورم. و یکی از تریشه ها رو با کارد دونیم کرد. کشش سخت و هموار ریسمان را حس می کرد و دست چپش خواب رفته بود. دستش ریسمان سنگین را محکم می کشید و مرد با دلخوری آن را نگریست. گفت: این دیگه چجور دستیه؟ اگه دلت می خواد چلاق بشی بشو، خودتو چنگال کن، هیچ فایده‌ای به حالت نداره. با خود گفت: یالا، و به آب تیره و شیب ریسمان نگریست. ماهی را بخور، دستت قوت می گیرد. دست تقصیری ندارد. تو حالا چندین ساعت است با این ماهی کلنجار می روی، اما تا آخر دنیا نمی توانی با او کلنجار بروی. ماهی را بخور. یک تکه برداشت و در دهان گذاشت و آهسته جوید. بدمزه نبود. با خود گفت: ماهی را خوب بجو، شیرهش را در بیار. اگر با کمی آب لیمو یا نمک می خوردی چندان هم بد نبود. دست چنگال شده اش مثل تن جانوری که دارد جان می کند سفت شده بود. مرد از دستش پرسید: چطوری دست؟ محض خاطر تو؟ بازم میخورم. تکه دیگر آن تریشه را هم دونیم کرد و خورد. آن را خوب جوید و پوستش را تف کرد. حالت بهتر شد دست؟ یا هنوز زود چیزی حالیت نشده؟ یک تریشه کامل دیگر برداشت و جوید. با خود گفت: از اون ماهی های قوت دار خون داره. خوب شد این رو گرفتم. پیسو نگرفتم. گوشت پیسو شیرین مزه است. این ماهی اصلا شیرین نیست. قوت هم داره. با خود گفت: با زندگی باید ساخت، چاره جز این نیست. ای کاش کمی نمک داشتم. نمیدانم باقی مانده گباب در آفتاب میگندد یا میخشکد. بهتر است همش را بخورم. هرچند گرسنه نیستم. ماهی دارد آرام و هموار میرود. همش را میخورم تا آماده کار باشم. گفت: صبر داشته باش دست. من این کار را محض خاطر تو میکنم. با خود گفت: ای کاش می توانستم به ماهی غذا هم بدهم. این ماهی برادر من است، اما باید او را بکشم. باید قوت این کار را داشته باشم. آهسته و جدی همه ی تریشه های سگوش ماهی را خورد، قد راست کرد و دستش را به شلوارش مالید. گفت: دست، حالا می تونی ریسمون رو ول کنی. من با دست راست میگیرمش تا تو از این بازی دست برداری. پای چپش را روی ریسمان کلوفتی که در دست چپش بود گذاشت و به فشاری که ریسمان بر پشتش میآورد تکیه کرد. گفت خدا کنه این گرفتگی دستم خوب بشه، چون نمیدونم ماهی چه خیالی داره. ولی با خود گفت که انگار ماهی آرام است و نقشه‌اش را دنبال میکند. ولی نقشه‌اش چیست؟ نقشه من چیست؟ من باید نقشه‌ام را از روی نقشه او بکشم، چون که این ماهی خیلی بزرگ است. اگر از آب بیرون بپرد میتوانم بکشمش، ولی مدام زیر آب است، پس من هم مدام با او هستم. دست کرخت شده را به شلوارش کشید و کوشید انگشت‌هایش را باز کند، اما باز نمی‌شد. با خود گفت شاید آفتاب بازش کند، شاید وقتی که گوشت قوت‌دار گباب هضم شد باز شود. اگر لازم شد بازش کنم بازش می‌کنم، به هر قیمتی که شده. ولی حالا نمی‌خواهم به زور بازش کنم، بگذار خودش باز شود، به هوای خودش، حالش جا بیاید. آخر دیشب که میبایست ریسمانها را آزاد کنم و به هم ببندم، از این دست بیچاره زیادی کار کشیدم. به پهنه دریا نگریست و دانست که چقدر تنهاست، ولی بازی نور را در آب ژرف و تیره و ریسمان کشیده را در پیش رو میدید و بالا و پایین رفتن شگفت دریای آرام را مینگریست. اکنون ابرها داشتند برای باد مساعد فراهم میشدند، و مرد به جلو نگریست و دسته ای مرغابی وحشی دید که بر صفحه آسمان نقش می بستند و محو می شدند و سپس باز نقش می بستند. و مرد دانست که هیچ کس در دریا هرگز تنهای تنها نبوده است. با خود گفت پاره ای از مردم می ترسند با قایق کوچک از دیدرس خشکی دور شوند و می دانست که این مردم در موسم طوفانهای ناگهانی حق دارند. ولی حالا موسم گردباد است و موسم گردباد وقتی که گردبادی نباشد بهترین هوای سال است.
اگر گردباد باشد همیشه چند روز پیشتر نشانه های آن را در آسمان دریا می توان دید. پیرمرد با خود گفت که در خشکی نمی بینند، چون نمی دانند چه چیز را باید دید. در خشکی هم لابد شکل ابرها فرق می کند، ولی حالا گردبادی در پیش نیست. به آسمان نگریست و ابرهای سفید کومولوس را دید که مانند توده‌های قشنگ بستنی روی هم کود شده بودند. و آن بالاها پرهای نازک ابر سیروس در آسمان بلند پاییز دیده می‌شد. گفت: بریسای ملایم، ماهی، این باد برای من بهتره تا برای تو. دست چپش هنوز چنگ بود، ولی داشت خورده خورده آن را باز می‌کرد. با خود گفت: از چنگ شدگی بدم میاد. چنگ شدگی یعنی خیانت به تن خود. اگر کسی از غذای مسموم شکم روش بگیرد یا بالا بیاورد پیش دیگران خوار می شود. اما چنگ شدگی که پیرمرد آن را به اسپانیایی کالامبره می نامید، آدم را پیش خودش خجالت می دهد. با خود گفت اگر پسرک اینجا بود دستم را از آرنج به پایین برایم می مالید و نرم می کرد. اما خودش هم نرم می شود. آنگاه با دست راستش تغییر کشش ریسمان را حس کرد و سپس دید که شیب ریسمان در آب هم تغییر کرده است. سپس به ریسمان تکیه داد و دست چپش را محکم به رانش کوبید و دید که شیب ریسمان آهسته دارد کم می شود. گفت: داره بالا میاد. یالا دست، بالا غیرتن. ریسمان آهسته و پیوسته بالا آمد و آنگاه سطح دریای جلوی قایق ورم کرد و ماهی پدیدار شد. ماهی مدت درازی بیرون می آمد و آب از پهلوهایش فرو می ریخت. رنگش در آفتاب روشن بود و کله و گردهش ارغوانی سیر بود و نوارهای پشتش در آفتاب پهن می نمود و به رنگ بنفش روشن. نیزهش به اندازه یک چوب بیسبال درازا داشت و مانند شمشیر باریک بلندی بود و ماهی تمام قد از آب بالا آمد و باز آهسته در آب شیرجه رفت و پیرمرد تیغه بزرگ و داس مانند دمش را دید که در آب فرو رفت و ریسمان باز بنای دویدن گذاشت. پیرمرد گفت: قدش دو پا از قایق دراستره. ریسمان به سرعت داشت در می رفت، اما سرعتش هموار بود و ماهی هراسان نبود. پیرمرد با هر دو دست می کشید ریسمان را بکشد. همینقدر که پاره نشود. میدانست که اگر نتواند با فشار مدام سرعت ماهی را بگیرد، ماهی تمام ریسمان را میبرد و سپس آن را پاره میکند. با خود گفت این ماهی ماهی بزرگی است، باید حرفم را حالیش کنم. نباید بگذارم به زور خودش پی ببرد، یا بداند که اگر خودش را خلاص کرد چه کارها از دستش برمی آید. اگر من به جای او بودم، حالا تمام زورم را به کار می بردم و آنقدر می رفتم تا یک چیزی پاره شود. اما خدا را شکر که اینها به اندازه ما که می کشیمشان عقل ندارند، هرچند از ما نجیبتر و تواناترند. پیرمرد ماهی های بزرگ بسیار دیده بود. بسیار ماهی دیده بود که بیش از 500 کیلو وزن داشتند و خودش در زندگی دو تا از آن ماهی ها را گرفته بود، اما نه دست تنها. اکنون تنها و دور از دیدرس خشکی دوچار ماهی شده بود که با آن بزرگی هرگز ندیده بود، بزرگتر از آن که نقلش را شنیده بود، و دست چپش هنوز مانند چنگال عقاب بسته بود. با خود گفت آخرش باز می شود، یقین دارم باز می شود که به دست راستم کمک کند. سه چیزن که با هم برادرن، آن ماهی و این دوتا دست من. باید باز شود، کرختی برازنده او نیست. سرعت ماهی دوباره پایین آمده بود و اکنون با سرعت عادیش می رفت. پیرمرد با خود گفت نمی دانم چرا از آب بیرون پرید. انگار می خواست قد و قواره‌اش را به رخ من بکشد. خب دیدم. ای کاش من هم می توانستم با او نشان بدهم چجور آدمی هستم. اما اگر نشان می دادم دست کرختم را هم می دید. بگذار خیال کند من بیش از اینم که هستم و من بیش از این خواهم بود. ای کاش من آن ماهی بودم با هر آنچه او دارد در برابر اراده من و هوش من فقط. راحت به چوب تکیه داشت و رنج خود را چنان که می آمد می پذیرفت. و ماهی هموار شنا می کرد و قایق در آب تیره آهسته پیش می رفت. با بادی که از مشرق می وزید موج مختصری بر می خواست و هنگام ظهر دست چپ مرد باز شده بود. گفت ماهی خبر بدی برات دارم. و ریسمان را روی گونه هایی که شانه هایش را پوشانده بود جا به جا کرد. راحت بود ولی درد می کشید، هرچند که درد را هیچ به روی خود نمی آورد. گفت من مؤمن نیستم، اما نظم می کنم اگه این ماهی رو گرفتم 10 بار دعای ای پدر ما و 10 بار دعای حضرت مریم رو بخونم. اگه این ماهی رو گرفتم به زیارت باکره کبره هم میرم. قول میدم. بی اختیار شروع کرد به دعا خواندن. گاه آنقدر خسته بود که دعا را فراموش میکرد و سپس آن را تند و تند میخواند که توتیوار به یادش بیاید. با خود گفت که خواندن دعای حضرت مریم آسانتر از دعای ای پدر ماست. سلام بر مریم مقدس، خدا با توست. متبرکی تو از میان نسوان و متبرک است عیسی ثمره بطن تو. ای مریم مقدس، مادر مسیح، دعا کن ما گناهکاران را در این ساعت و در ساعت موت. آمین. سپس افسود ای باکره مقدس، برای مرگ این ماهی هم دعا کن، هرچند که ماهی با عظمتی است. دعایش را که خوان حالش خیلی بهتر شد، ولی دردش همان بود که بود، شاید هم بیشترک. آنگاه به تخته فنه تکیه داد و بی اختیار شروع کرد به حرکت دادن انگشت های دست چپش. اکنون آفتاب داغ بود و باد آرام آرام بالا می گرفت. پیرمرد گفت برم اون ریسمون کوچیکه روی سینه رو دوباره تومه بزنم. اگه ماهیه بخواد یه شب دیگه جون سختی کنه باید یه چیزی بخورم. آب قمقمم داره طعم میکشه. اینجا گمون نکنم چیزی غیر از پیسو گیر بیاد. اما اگه تازشو بخورم بدکم نیست. کاش که امشب یه ماهی پرنده تو قایق میافتاد. ولی من چراغ ندارم که به هوای چراغ این بر بیام. ماهی پرنده خامشم خیلی خوشمزه است. پاک کردنم نمیخواد. باید هر چی جون دارم ذخیره کنم. خدایا هیچ نمیدونستم به این بزرگیه. گفت ولی میکشمش با همه عظمت و شکوهش. با خود گفت البته ظلم است، ولی به اون نشان میدهم که آدمیزاد چه کارها میتواند بکند و چقدر تاب میآورد. گفت به پسرک گفتم من پیرمرد غریبی هستم، حالا باید ثابت کنم. هزار باری که پیش از آن ثابت کرده بود حساب نبود. اکنون داشت بار دیگر ثابت میکرد. هر بار بار دیگری بود و او در گرما گرم کار هرگز به گذشته نمیاندیشید. با خود گفت کاشکی میخوابید تا من هم میخوابیدم. خواب شیرها را میدیدم. چرا دیگر فقط شیرها را به خواب میبینم؟ با خود گفت فکر نکن پیر مرد. حالا آرام روی این چوب تکیه بده و فکر هیچ چیزی را نکن. او دارد تلاش میکند. تو هرچه میتوانی کمتر تلاش کن. طرفهای بعد از ظهر بود و قایق همچنان آهسته و هموار پیش میرفت. ولی اکنون باد شرقی اندکی بر کشش قایق افزوده بود و پیرمرد همراه امواج مختصر میران و درد ریسمان آسان و آرام بر پشتش مینشست. بعد از ظهر یک بار ریسمان باز بنای بالا آمدن را گذاشت. ولی ماهی راهش را ادامه داد اندکی بالاتر. خورشید بر بازو و شانه چپ پیرمرد و بر پشتش میتابید. معلوم بود که ماهی راهش را از شمال به مشرق کج کرده است. اکنون که یک بار ماهی را دیده بود میتوانست او را تصور کند که بالک‌های زیرین ارغوانیش را بالاسا باز کرده است و دم بزرگ افراشتش آب تیره را میشکافد. با خود گفت نمیدانم در آن جرفا چشمش چقدر میبیند. چشمهایش خیلی درشت است. اسب که چشمهایش خیلی ریزتر است در تاریکی میبیند. یک وقت من هم در تاریکی خوب میدیدم. نه در تاریکی مطلق. تقریبا آنقدر که گرمه میبیند. تابش آفتاب و حرکت مداوم انگشتان کرختی دست چپش را کاملا در کرده بود. و پیرمرد خورده خورده فشار بیشتری به دست چپش منتقل می‌کرد و ماهیچه‌های پشت را بالا می‌داد تا بلکه درد ریسمان را اندکی جابجا کند. بلند گفت ای ماهی، اگر هنوز خسته نشده ای خیلی ماهی قریبی هستی. دیگر خیلی خسته بود و می‌دانست که به زودی شب می‌شود و کوشید به چیزهای دیگری بیندیشد، به تیم‌های بزرگ که آنها را گران لیگاس می‌نامید و می دانست که یانکی های نیویورک با ببرهای دیترویت مسابقه می دهند. با خود گفت این روز دوم است که از نتیجه بازی ها بی خبرم. ولی باید خاطر جمع باشم. به دیماجوی بزرگ اعتقاد داشته باشم که کارش نقص ندارد. با اینکه پاشنه پایش میخچه استخوانی در آورده و درد می کنن. از خودش پرسید میخچه استخوانی چیست؟ اون اسو الا ده و ازو. ما آدم ها چنین چیزی نداریم. یعنی دردش مثل این است که سیخک پای خروس جنگی تو پاشنه پای آدم نشسته باشد. خیال نمی کنم من طاقتش را داشته باشم. یا اینکه یک چشمم یا هر دو چشمم کور شده باشد و باز هم مثل خروس جنگی بجنگم. آدمیزاد هم با مرغ‌ها یا جانورهای بزرگ زیاد فرقی ندارد. ولی باز من ترجیح می دهم به جای آن جانور توی تاریکی دریا باشم. بلند گفت مگر اینکه بمبک ها حمله کنن. اگر بمبک ها حمله کنن خدا به داد من و او برسه. با خود گفت خیال میکنی دیماجوی بزرگ پای یه ماهی میستاد؟ اینقدر که من پای این یکی ایستادم؟ یقین دارم میستاد. بیشترم میستاد. چون که او جوان و پرزور است. از این گذشته پدرش هم ماهیگیر بود. اما آن میخچه استخوانی دردش نمی آورد. بلند گفت نمیدونم، من که هیچ وقت میخچه استخوانی نداشتم. هنگامی که آفتاب غروب کرد برای اینکه به خودش دل داده باشد به یاد آورد که در میخانه‌ای در کازابلانکا با آن سیاه پوست بزرگ اهل سنفوگوس که زورمندترین مرد بندر بود مچ انداخته بود. یک روز و یک شب بود که آرنج‌هاشان را روی یک خط گچی روی میز گذاشته بودند و ساعت‌هاشان راست ایستاده بود و دست‌ها در هم قفل بود. هر کدام می‌کوشید دست آن دیگری را روی میز بخواباند. شرط‌بندی زیادی صورت می‌گرفت و در نور چراغ‌های نفتی آدم‌های زیادی به درون می‌آمدند و بیرون می‌رفتند و او به بازو و دست و چهره مرد سیاه‌پوست می‌نگریست. پس از 8 ساعت اول هر 4 ساعت یک بار داورها را عوض می‌کردند برای اینکه داورها بتوانند بخوابند. از زیر ناخن‌های هر دوتاشان خون بیرون زد و هر دو توی چشم‌های هم و به دست‌ها و بازوهای هم نگاه می‌کردند. و شرطبندها به درون اتاق می آمدند و بیرون می رفتند و کنار دیوار روی صندلی های بلند می نشستند و تماشا می کردند. دیوارها چوبی بود و آبی روشن رنگ شده بود و چراغ‌ها سایه دو حریف را روی دیوارها می‌انداختند. سایه مرد سیاه پوست خیلی درشت بود و با تکان چراغ‌ها از وزش باد تکان می‌خورد. سراسر شب مبلغ شرط‌بندی‌ها بالا و پایین می‌رفت و به مرد سیاه پوست عرق می‌خوراندند و برایش سیگار آتش می‌زدند. سیاه پوست پس از خوردن عرق زور زیادی می‌زد و یک بار دست پیرمرد را که آن زمان پیرمرد نبود و نامش پهلوان سانتیاگو بود نزدیک 4 انگوش خوابان، ولی پیرمرد دوباره دستش را راست راست کرد. آن وقت فهمید که سیاه پوست را که مردی نیک و ورزشکاری به نام بود خواهد شکست. هوا که روشن شد شرط بندها می گفتند که نتیجه مسابقه را باید مساوی اعلام کرد و داور داشت سرش را تکان می داد که او زورش را رها کرد و دست سیاه پوست را پایین آورد و آورد تا آن را روی میز خواباند. مسابقه صبح یک شنبه شروع شده بود و صبح دوشنبه تمام شد. بسیاری از شرط‌بندها درخواست کرده بودند که مسابقه مساوی تمام شود، چون که می‌خواستند سر کارشان در شرکت زغال هاوانا بروند یا در بندرگاه گونی‌های شکر را بار بزنند، وگرنه همه می‌خواستند مسابقه به نتیجه برسد. ولی در هر حال او مسابقه را به نتیجه رساند پیش از آن که کسی سر کار خود برود. از آن پس مدت‌ها او را پهلوان می‌نامیدند و همانجا در بهار بعد مسابقه را تجدید کرد. اما پول زیادی شرط بندی نشد و او با آسانی مسابقه را برد، چون که در مسابقه اول اعتماد مرد سیاه پوست اهل سنفوگوس را شکسته بود. پس از آن چند مسابقه دیگر داد و دیگر مسابقه نداد. به این نتیجه رسید که هر کس را واقعا بخواهد بشکند خواهد شکست و به این نتیجه رسید که این کار برای دست راستش در ماهیگیری ضرر دارد. چند مسابقه تمرینی با دست چپش هم داد، اما دست چپش همیشه ذهن می‌زد و کاری را که او می‌خواست بکند نمی‌کرد و او به آن دست اعتماد نداشت. با خود گفت حالا آفتاب خوب گرمش می‌کند، دیگر خواب نمی‌رود مگر اینکه شب خیلی سرد بشود. نمی‌دانم امشب چه در پیش دارم. یک هواپیما که روانه میامی بود از بالای سرش گذشت و او دید که سایه هواپیما دسته های ماهی پرنده را ترساند و پراکنده کرد. گفت با این همه ماهی پرنده پیسو هم باید باشه و به ریسمان تکیه داد تا ببیند میتواند خود را به ماهی نزدیکتر کند یا نه. اما نتوانست و ریسمان چنان سخت شد و آب از آن چکید که چیزی نمونده بود پاره شود. قایق آهسته پیش می رفت و او هواپیما را نگریست تا وقتی که دیگران را نمی دید. با خود گفت توی هواپیما نشستن باید خیلی عجیب باشد. نمی دانم دریا از آن بالا چه شکلی است. اگر خیلی بلند پرواز نکنند باید بتوانند ماهی ها را خوب ببینند. دلم می خواست آهسته از 200 بالا بلندی پرواز کنم و ماهی را از آنجا ببینم. در قایق‌های لاک پشگیری من روی جای دیدبانی دکل می نشستم و حتی از آن بلندی هم خیلی چیزها می دیدم. پیسوها از آنجا سبزتر به نظر می آیند، خط و خال ارغوانیشان پیداست و همه دسته را که شنا می کنند می تواندی. چرا همه ماهی‌های تیز روی دریای تیر رنگ پشتشان ارغوانی است و معمولاً خط یا خال ارغوانی دارند؟ البته پیسو سبز به نظر می آید چون که در واقع طلایی رنگ است، اما وقتی که خیلی گرسنه است و برای خورد و خوراک می آید روی پهلوهایش مثل مارلین خطهای ارغوانی پیدا می شود. آیا از خشم است یا از سرعت زیاد که این خطها پیدا می شود؟ درست پیش از تاریکی از کنار جزیره بزرگی از گیاه ساراگاسو گذشتند که در موج مختصر بالا و پایین می رفت. انگار که دریا زیر یک لحاف سبز رنگ دارد عشق بازی می کند. ریسمان کوچک پیرمرد را یک پیسو گاز گره. پیرمرد نخست پیسو را دید که به هوا پرید و در واپسین پرتو خورشید طلایی طلایی بود و منحنی شده بود و بالکهایش را تند به هم می زد. پیسو از ترس می پرید و ملق می زد و پیرمرد خودش را به پاشنه رساند و قوس کرد و ریسمان بزرگ را با بازو دست راستش گرفت و با دست چپش پیسو را بالا کشید و هر بار پای چپ برهنش را روی ریسمانی که کشیده بود می‌گذاشت. وقتی که ماهی روی پاشنه قایق افتاد و با تلاش و تقلا خود را زمین می‌زد و این سو آن سو می‌پرید، پیرمرد روی پاشنه قایق خم شد و ماهی طلایی تیره را با خال‌های ارغوانیش از روی فنه برداشت و به کف قایق انداخت. آرواره‌هایش تند و پی در پی قلاب را گاز می‌گرفتند و با تنه دراز و پهنش و با دمش و سرش به کف قایق می‌کوبید تا آنکه پیرمرد به سر طلایی براقش آنقدر تخماق کوبید که پیسو لرزید و از تکان افتاد. پیرمرد قلاب را از دهان ماهی درآورد، با ساردینی به آن زد و به دریا انداخت. سپس آهسته آهسته خودش را باز به سینه قایق رساند. دست چپش را شست و با شلوارش خوش کرد. سپس ریسمان سنگین را از دست راست به دست چپ داد و دست راستش را در دریا شست و به خورشید که داشت در دریا فرو می رفت و به شیب ریسمان نگاه کرد. گفت: هیچ فرقی نکرده. اما حرکت آب را روی دست خودش دید زد و دانست که آهسته تر است. گفت: پاروها رو روی سینه می‌بندم. این کار شب سرعتشو می‌گیره. ماهی امشبم زنده است. منم زندم. با خود گفت: بهتر است از شکافتن شکم پیسو شتاب نکنم تا خونش هدر نرود. یک ساعت دیگر این را کار را می‌کنم و همون ساعت پاروها را هم می‌بندم که سرعت قایق را بگیرند. حالا بهتر از ماهی را آرام نگه دارم و در این غروب آفتاب زیاد سر به سرش نگذارم. غروب آفتاب برای ماهی جماعت لحظه سختی است. دستش را در باد نگه داشت تا خوش شد. سپس با همان دست ریسمان را گرفت و تا آنجا که می توانست خودش را شل کرد و گذاشت که روی چوب کشیده شود، چنانکه به قایق هم به اندازه خود او یا بیش از او فشار بیاید. با خود گفت: دارم راهش را یاد می گیرم، یا راه این قسمتش را. یادت باشد از وقتی که تومه را گرفت چیزی نخورده است و جثه‌اش خیلی بزرگ است و احتیاج به خوراک زیادی دارد. من همه گباب را خوردم، فردا پیسو را هم می خورم. پیسو را دورادو می نامید. شاید وقتی پاکش کردم یک تکه‌اش را خوردم. خوردنش از گباب سخت‌تر است، اما خب هیچ کاری آسان نیست. بلند پرسید: در چه حالی ماهی؟ من که حالم خوبه، دست چپم هم بهتره، خوراک یک شبانه روزم هم دارم. حالا بکش قایق و ماهی. حالش به راستی خوب نبود، زیرا که درد ریسمان بر پشتش دیگر از مرتبه درد گذشته بود و به حد کرختی رسیده بود که نگرانش میکرد. ولی اندیشید که من بدتر از این را هم دیدم، دستم فقط کمی بریده است و خواب رفته، یه دست دیگرم هم در رفته، پاهایم عیبی ندارن، در خورد و خوراکم از او پیشم. اکنون هوا تاریک بود، چون که پاییز پس از غروب آفتاب هوا زود تاریک می شود. روی تخته سایده سینه خوابیده بود و هرچه می توانست خستگی در می کرد. نخستین ستارگان در آمده بودن. نام رجل و جبار را نمی دانست، ولی آن را دید و دانست که به زودی همه ستارگان در می آیند و همه دوستان دور دستش با او خواهند بود. بلند گفت: ماهی هم دوست منه و حالا همچین ماهی ندیدم نشنیدم، ولی باید بکشمش. باز خوب لازم نیست ستاره ها رو بکشیم. با خود گفت: اگر آدم مجبور بود هر روز ماه را بکشد چه می شد؟ ماه فرار می کند. اما اگر آدم ناچار بود هر روز خورشید را بکشد چی؟ با خود گفت: جای شکرش باقی است که چنین نیست. آن وقت دلش برای آن ماهی بزرگ سوخت که چیزی نخورده است و غصه ای که برای او میخورد در تصمیمش به کشتن او کمترین فتوری پدید نیاورد. از خود پرسید: این ماهی خوراک چند تا آدم رو میده؟ آیا آدم ها لیاقت خوردن اونو ندارن؟ نه، هرگز ندارن. اینجور که از رفتار و از وقارش پیداست هیچ کس لیاقت خوردن او رو نداره. با خود گفت: من از این چیزا سر در نمیارم، ولی خوب است که لازم نیست ماه و خورشید و ستاره ها رو بکشیم. کافی است که خوراکمون رو دریا بگیریم و برادران خودمون رو بکشیم. با خود گفت: حالا باید فکر بستن پاروها رو بکنم. خطرهایی داره، فایده هایی هم داره. اگه ماهی شروع به تلاش کنه و من پاروها رو برای گرفتن سرعت بسته باشم و قایق سبکیش رو پاک از دست داده باشه، ممکنه اونقدر ریسمان تلف کنم که دیگه نتونم اونو بگیرم. قایق که سبک باشه زحمت هر دوی ما طولانی تر میشه، اما برای من مطمئن تره، چون که این ماهی سرعت زیادی داره که هنوز رو نکرده. هرچه میشه بشه، باید شکم پیسو رو تا خراب نشده بشکافم، کمی از گوشتش بخورم تا جان داشته باشم. حالا یک ساعت دیگر خستگی در می کنم و اگر دیدم که ماهی محکم و هموار می رود به پاشنه بر می گردم و تصمیم خودم را می گیرم. در این ذهن می بینم که او چه کار می کند. شاید رفتارش تغییر کرد. بستن پاروها فکر خوبی است، اما حالا وقتی است که باید احتیاط کرد. این ماهی هنوز خیلی جان دارد. من دیدم که قلاب به گوشه دهنش بند است و او دهنش را کاملا بسته است. درد قلاب چیزی نیست. درد گرسنگی و درد اینکه با چیزی طرف است که نمیداند چیست همه چیز است. حالا خستگی در کن پیر من. بگذار او کارش را بکند تا وقت کار بعدیت برسد. مدتی که به نظرش 2 ساعتی آمد خستگی در کرد. ماه تا دیر وقت بیرون نیامد و او راهی برای سنجیدن زمان نداشت. خستگی هم در واقع در نمی کرد مگر به طور نسبی. فشار سنگین ماهی همچنان روی شانهش بود، اما دست چپش را روی لبه قایق گذاشته بود و فشار ماهی را خورده خورده به خود قایق منتقل میکرد. گفت اگر میتوانستم ریسمان را ببندم چقدر کارم ساده میشد. ولی ماهی با یک تکان کوچک ریسمان را پاره میکند. باید بدن خودم را حائل کشش ریسمان کنم و همواره آماده باشم که با هر دو دست ریسمان بدهم. بلند گفت اما پیر مرد، تو هنوز هیچ نخوابیده ای. یک شب و یک نصف روز و حالا هم یه روز دیگه که نخوابیده ای. باید یه کاری بکنی که اگه ماهی آرام بود یه چشم بخوابی، اگه نخوابی مغز تاریک میشه. با خود گفت مغزم روشن است، خیلی روشن، به روشنی این ستاره ها که برادران من هم. اما باید بخوابم. ستاره ها هم میخوابن، ماه و خورشید هم میخوابن، حتی دریا هم بعضی روزها میخوابد، روزهایی که جریانی نیست و آب آرام و صاف است. با خود گفت اما یادت باشد که بخوابی، خودت را وادار کن بخوابی. برای ریسمان ترتیب ساده و مطمئنی بده. حالا برو آن سر، پیسو را آماده کن. اگر بخواهی بخوابی، بستن پاروها کار خیلی خطرناکی. با خود گفت بدون خواب هم میتوانم سر کنم، اما کار خیلی خطرناکی است. روی دست و زانو به سوی پاشنه قایق راه افتاد و مواظب بود که ماهی را تکانی ندهد. با خود گفت خود ماهی هم شاید نیمه خواب باشد، ولی من نمیخواهم که او خستگی در کند. باید آن ریسمان را انقدر بکشد تا بمیرد. به پاشنه که رسید چرخی، چنانکه دست چپش فشار ریسمان را روی شانه هایش نگه می داشت و کاردش را با دست راست از غلاف کشید. حالا ستاره ها می درخشیدند و او پیسو را به وضوح می دید و تیغه کارد را در پیسو فرو کرد و آن را از زیر فنه بیرون کشید. یکی از پاهایش را روی ماهی گذاشت و به تندی شکمش را از مخرج تا آرواره پایین شکافت. آنگاه کاردش را زمین گذاشت و با دست راستش اندرونه پیسو را درآورد و آبشوش‌هایش را بیرون کشید. شکمبه ماهی لیز و سنگین توی دستش بود و آن را شکافت. 2 ماهی پرنده توی آن بود. ماهی‌ها تازه و صفر بودند و پیرمرد آنها را کنار هم خواباند و روده‌ها و آبشوش‌ها را توی دریا پرت کرد که غرق شدند و یک خط نورانی در آب به جا گذاشتند. تن پیسو سرد بود و اکنون زیر نور ستارگان سفید فیلیفام بلک و پیستار می نمود و پیرمرد پای راستش را روی سر ماهی گذاشت و پوست یک طرفش را کند. سپس آن را برگردان و پوست طرف دیگرش را کند و گوشت هر دو طرف را از سر تا دم از لاشه جدا کرد. لاشه را هل داد و به دریا انداخت و نگاه کرد ببیند در آب جنب جوشی پدید می آید یا نه. اما فقط نور فرو رفتن آرام لاشه را دید. سپس برگشت و آن دو ماهی پرنده را لای آن دو تریشه گوشت ماهی گذاشت و کاردش را غلاف کرد و به سوی سینه رفت. پشتش از سنگینی ریسمان خمیده بود و گوشت ماهی را در دست راست داشت.